بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به حضر خواهران عزیز. این بحث در حلوش این کتاب یا سلسله مباحث رهبری تحت عنوان انسان 250 ساله تا حضرت رضا علیه السلام به تفصیل راجع به تک تک ائمه و سیره دینی سیاسی اهل بیت علیهم السلام بحث شده بود و ما هم برای هر یک از ائمه علیهم السلام فکر میکنم 3 یا 4 جلسه دست کم جور که یادمه بحث کردیم در تبیین و توضیح این مطالب، از امام جواد علیه السلام تا حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف. یک شرایط خاصی است که تا قبل از او به این شکل نبود، یعنی میشه گفت که حضرت رضا علیه السلام پایان یک دوره خاصی و آغاز یک دوره خاص دیگری بودند و واقعا ایشون تو همون 2 سالی که تا قبل از شهادتشون در این منطقه خراسان و مرو اینا بودند، یه سرفصل مهمی بود برای تغییر بسیاری شرایط. از بعد از امام رضا تقریبا به همه ائمه، به امام جواد، امام هادی اینا ابن الرضا میگفتن، یعنی امام رضا علیه السلام در سطح جهان اسلام و حتی از طرف حکومت چنان جدی به رسمیت شناخته شده بود و این نفوذ اونقدر قوی بود تو افکار عمومی که نام ایشون و انتساب به ایشون خودش کاملا معنادار بود حتی در قاموس سیاسی حکومت و افکار عمومی. اما راجب امام جواد علیه السلام مختصری راجب ایشون بحث شد و بعد 3 امام بزرگوار آخر، امام هادی، امام عسکری و امام زمان عجل الله فرجه الشریف و علیهم صلوات الله، فرصت نشد که یه مقداری ریزتر بحث بشه. حالا ما انشاءالله یه مقدمه امروز تو این جلسه عرض میکنم، یادآوری کنم یه مبنای تحلیلی رو راجع به همه ائمه علیهم السلام که چرا معتقدیم اینا مجموعاً روی هم گویی یک نفرند، یعنی انگار یه نفر، یه شخصیت 250 سال، 2.5 قرن در شرایط مختلف و بسیار بالا و پایین و سخت و آسان به لحاظ سیاسی، حکومتی، اجتماعی، انگار یه شخصیته، یعنی هدف یکیست، مبنا یکیست، ارزش ها یکیست، اما تاکتیک ها به تناسب شرایط انگار فرق کرده. و میشه گفت هر یک از ائمه اگر به جای اون دیگری بود مثل او رفتار میکرد و اگر او به جای ای در این موقعیت بود مثل این رفتار میکرد. یعنی کسانی که فکر میکنن تفاوت ظاهری بعضی رفتارهای به خصوص سیاسی اجتماعی بین بعضی از ائمه دلیلش مثلا این بوده که اینا شخصا با هم متفاوت بودن، روحیاتشون با هم فرق میکرده، مثلا اخلاق شخصیشون، مثلا یکیشون زودرنج بوده، یکی تحمل بیشتر داشته، یکی شجاعتر بوده، یکی نبوده، اینا همه تحلیلای غلطیست. یا اینکه فکر کنن هر یک از ائمه سلام الله علیهم به حسب حالا منافع که هیچ عقایدش و عقایدشون با هم فرق میکرده یا مطالباتشون، معیارهاشون، نه اینا هیچ تفاوتی نداشته، تنها چیزی که فرق میکرد شرایطشون بود. و اگر یک نفرم بودن در این 2.5 قرن در شرایط مختلف رفتار مختلف میکردن، نشان میدادن، اما با هدف واحد. چون حکومت ها در تمام 2.5 قرن گرچه جائر و قاصب بودن اما همه مثل هم نبودن، مثل هم عمل نمیکردن. جامعه، شرایط افکار عمومی در همه دوران ها مثل هم نبود و خود شیعیان و پیروان اهل بیت در تمام 2.5 قرن یه جور عمل نکردن. بنابراین چون شرایط مختلف، این طرف اون طرف بی طرف، اقتضا میکرد گاهی موضع‌گیری های متفاوت رو. مثلا چرا موسی بن جعفر در زندان هارون شهید میشن، بعد پسر موسی بن جعفر امام رضا میشن قائم مقام پسر هارون مأمون؟ خب اینا را ای کسی درست ندونه که شرایط چه تغییراتی کرد و مأمون سبک کارش با هارون خیلی فرق میکرد، نمیتونه بفهمه. فکر میکنه مثلا نکنه روش امام رضا با موسی بن جعفر فرق داشته. نه، شرایط فرق کرد، رفتار حکومت عوض شد، شرایط اجتماعی قیامهای علوی و قدرت شیعه و انقلابیون عدالت خواه در سطح جامعه در یک دورانی خیلی قوی شد، در یک دوره های خیلی ضعیف و شکننده بود. تقیه که یعنی مبارزه مخفی و پیچیده، و یه عده آمدن تقیه رو تفسیر کردن به ترک مبارزه، یعنی به هر کی بهشون میگفتن خب چرا مبارزه نمیکنم، میگم نداریم تقیه، میگم فکر تقیه یعنی دیگه ولش کن تسلیم شو. او تقیه نیست، او قعوده، او ترک سنگره، ترک وظیفه است. تقیه یعنی مبارزه رو پیچیده جوری عمل کن که کمتر ضربه بخوریم بیشتر ضربه بزنی به دشمن. تقیه فریب دشمنه، نه که فریب خودت. ولی همین میزان تقیه یعنی مخفی کاری و مبارزه مخفی هم در زمان همه ائمه مثل هم نبود، چون شرایطشون مثل هم نبود. امام سجاد بعد از کربلا اینقدر شرایط سخته که در روایت هست که دیگه کسی جرأت نمیکرد بگه ما پیرو اینایم و شیعه ایم. تو یک روایت هست حدیثی که بعد از کربلا زمان امام حسین، چون بعد از امام حسین زمان امام سجاد، همه از دور ما پراکنده شدن و دیگه رفتن، فقط دو سه نفر موندن. یعنی اینقدر شرایط سخت و خشن، چون میگه وقتی دیگه سر حسین رو بریدی و دختران پیغمبر رو به زنجیر کشیدی به اسارت بردی، دیگه خط قرمزی نمونده دیگه، الان نفس بکشید بقیه‌تونم تمومین. یکی از سخت‌ترین شرایط زمان امام سجاد سلام الله علیه، او هم تقیه است. امام رضا علیه السلام هم که به اصطلاح ظاهرا شخص دوم حکومت خلافت اسلامی شدن تو همون دو سال، ایشون هم تقیه میکنه، ایشون هم همه مواضعشو که صریح و علنی نمیتونه بگیره. ولی اون تقیه کجا، این تقیه کجا؟ چرا؟ چون اون شرایط کجا، این شرایط کجا. ولی هدف هیچ کدوم حفظ خودشون نبود که من جوری بشه مثلا من کشته نشم زنده بمونم، نه، مکتب باید زنده بمانه و جبهه حق باید تا میشه کمترین ضربه رو بخورن و بتونن ادامه بدن تلاش رو. یک نتیجه فوری که از این مطلب بگیریم اینه که این سه چهار امام آخر، یعنی از امام جواد و به خصوص امام هادی به بعد، هم سانسور خیلی بیشتر شده، یعنی احادیث کمتری نقل شده از این بزرگواران به دلیل دیکتاتوری و سرکوب شدید، و به دلیل اینکه این ائمه رو همه رو خیلی سریعتر از ائمه قبل کشتن. یعنی سه امام آخر ما، سه چهار امام، امام جواد علیه السلام 25 ساله کشته شده، شهید شده، ترور شده 25 سال. امام هادی 28 ساله، 42 ساله. امام عسکری 28 ساله. یعنی حضرت حجت هم که اصلا از پیش از تولد منتظرش بودن برای زدن، و در کودکی از محاصره دشمن از وسط دستگاه های پلیسی و حاکمیتی ایشون رو فراری دادن، و حدود 70 سال ایشون زندگی مخفی داشتن امام زمان سلام الله علیه، و تحت تعقیب و کاملا مخفی، و فقط از طریق چند نفر به طور خاص با ایشون گاهی ارتباط داشتن و از طریق اونا رهبری میکردن، و بعد از اونم که عصر غیبت کبرا شروع شد. این عمر کوتاه که فرصت نمیدادن، یعنی چجوری امام جواد چه قدرتی و چه اثرگذاری داشت که دیگه بیش از 25 سال تحمل نشد یک جوان 25 ساله چقدر باید مؤثر باشه که بزرگترین امپراتوری اون موقع جهان، ابرقدرت جهان که خلافت اسلامی بود، میترسه از یاد و میگه که نمیشه اینو دیگه تحمل کرد. امام جواد وقتی که امام رضا شهید شدن، یک کودک و کودکی اندیگه، وقتی ایشون هم شهید شدن امام هادی یک کودکی بود، وقتی امام هادی شهید شد هم امام عسکری، یعنی این دوره ایست که اصلا مجال نمیده حکومت دیگه رژیم. وقتی یک نقطه جالب دیگهش اینه که بعضی ها فکر میکنن که پس حتما در دوره که این همه فشار و دیکتاتوری سنگین بوده که اصلا امام هادی بیشتر عمرش رو تو بازداشت و حصر بود، امام عسکری کل عمرش رو، بعضی میگن اصلا در همون بازداشتگاه و اون شهر نظامی متولد شده، بعضی هم میگن در دوران کودکیشون آوردن. حالا به هر صورت این دو بزرگوار که از تمام عمرشون رو تقریبا در محاصره و بازداشت حکومت بودن و امام زمان علیه السلام حضرت مهدی در بازداشتگاه اصلا به دنیا آمده و مخفی، و این خیلی جالبه که با او همه دستگاه های اطلاعاتی نتونستن، چون میخواستن در کودکی به ایشون دست پیدا کنن و از بین ببرن، همون کاری که فرعون با موسی میخواست بکنه و نشد و باز نتونستن. این همه کنترل شدید مجالم نمیدادن، زود میکشن. در این حال این جالبه که بدونیم در دوران این سه امام بزرگوار شیعه به شدت قوی شده بود در تمام جهان اسلام، نقاط مختلف قیام کرده بودن، قیام مسلحانه حکومت رو شکست می دادن، حکومت های علوی پراکنده تشکیل شده بود و در نقاط مختلف جهان اسلام. و امام جواد علیه السلام هم یه تشکیلاتی ایجاد کرد که در سراسر جهان، جهان اسلام، به طور مخفی، طوری که حکومت نمی فهمید، متوجه نبود، از طریق این سازمان عظیم، یک سازمان و تشکیلات بین المللی مخفی در نقاط مختلف جهان، اینا رو شیعه رو رهبری میکرد ایشون و مدیریت میکرد، به سوالاتون جواب میدادن، امکانات گاهی در یک مواردی امکانات نظامی، امکانات مالی توزیع میشد، بحثای معرفتی، به سوالاشون جواب میدادن و تغذیه فکری. چرا؟ چون همه اینا به برکت دوره امام رضا علیه السلام صورت گرفت. ببینید تا قبل از حضرت رضا حکومت هارون که یه ابرقدرت جهان بود، یعنی بزرگترین قدرت جهان شده بود حکومت اسلامی. اصلا این جمله که میگن پادشاه انگلیس گفت تو قرن 19 که خورشید در سرزمین‌های تحت کنترل ما غروب نمی‌کنه، یعنی چی؟ یعنی ما هم این طرف کره عالم، این طرف عالم، همه جا مستعمرات پیدا کردیم، اینجا یه غروب کنه اونجا طلوع میکنه، بنابراین همیشه در مستعمرات ما آفتاب هست. این جمله اصلش مال هارون بوده قرنها قبل، یعنی خلافت اسلامی اینقدر قوی شده و گسترش پیدا کرده بود در شرق و غرب عالم، یعنی از منطقه هند، هندوچین یا هند تا هندوچین، از هند تا کل شمال آفریقا و جنوب اروپا، همه حکومت اسلامی بود، خلافت اسلامی شده بود و اینها در واقع ابرقدرت جهان بود. ولی یه حکومت اسلامی منحرف به بعضی از اسلام عمل میکرد، تظاهرم میکرد، ولی به او بخشای اصلش نه. و ائمه در واقع یه دولت در دولت مخفیانه ای تشکیل داده بودن که هم به داخل پیام میدادن و به همه جا که اینا اسلامی واقعی نیستن، اینا اسلام و غیر اسلام مخلوطه، اینا به نام اسلام بخشی از اون نکات مثبتشون اسلامی است، اما نکات منفی مهمیه که اینا رو به نام اسلام دارن انجام میدن، دزدی میکنن، غارت میکنن، خیانت میکنن، دین رو تفسیر به رأی میکنن و از این قبیل. چرا امام رضا بعد از هارون که موسی بن جعفر رو طبق بعضی نقلات 10-12-13 سال بعضی ها گفتن، بعضی هم کمتر گفتن، از این زندان به اون تبعیدگاه، از این شکنجهگاه به اون، و آخرم در زندان با شکنجه و مسمومشون کردن، شهید کردن، اینقدر فشار سنگین که نقل شده هارون 10,000 نفر از شیعیان مرد و زن رو میگرفت، شکنجه میداد. یکی از زندانهاش نقل شده که اینا همه رو برهنه میکرد، کامل لخت مادر زد و سقفم نداشت. تابستونها زیر آفتاب، زمستونها زیر برف، اینجور زندانی بود. و بعد اگه کسی اونجا میمرد نمیبردنش، همونجا جنازه میموند جلوی همه، کرم بیفته بپوسه اسکلت بشه. یک همچی زندان های همچی قساوت های بود. حالا شما در ذهن بدونید که این فرهنگ، این مکتب به چه قیمت، چه فداکاری هایی الان رسیده دست ما و شما، چه زجرها، شکنجه ها، مصیبت ها. خب حالا چی شد که بعد پسر هارون مأمون از پسر همون موسی بن جعفر یعنی امام رضا، بله، میگه که آقا خیلی خوب، اصلا خلافت حکومت مال شما، بفرما. فیلم بازی میکنه دیگه، معلومه. ادا چرا؟ یه علت اصلش این بود که همون فداکاری ائمه قبل و از جمله موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین باعث شده بود که کل جهان اسلام شورش و انقلاب بپا شده بود. یعنی مأمون دید نمیتونه دیگه جلوی موج مقاومت و این نهضتی که اینها شروع کردن و ادامه دادن ائمه بیسته، و لذا گفت میریم سراغ او بزرگشون که علی ابن موساس در مدینه، و ایشونو اگرم نیامد میاریمش، منتها ظاهر رو حفظ میکنه با احترام. میگه آقا بفرما شما خلیفه. این قبول نمیکنه، قبولم بکنه نمیذاریم اونجوری که دلش میخواد، ولی همین که آمد بیاریمش مرو، پایتخت خودمون در اینجا، توی جهان اسلام پیچه که بابا این حکومت پس ظالم و غاصب نیست، عوض شده، اینا مثل باباش اونا نیستن و اینا دارن راه میان، اینا دارن، میگه که بیا شما هایید سر حکومت با ما دعوا داریم، بیا حکومت دست شما. اگر نپذیره که میگیم خب دیدید که ما گفتیم خودش نخواست، اینا مرد این میدان نیستن اصلا. اگر بپذیره میگیم دیدید اینا با ما این همه مبارزه میکنن، دعواشون سر دنیاست. بعدم ایشون که آمد پذیروف، آمد تو دستگاه ما، که پس معلوم میشه پس چرا با ما دارین مبارزه میکنین. ما اگر نامشروع بودیم چرا رهبرتون داره با ما همکاری میکنه؟ ببینید این تاکتیک این بود. فکر کردن گفت علی ابن موسی رو میاریم، مشروعیت میده به ما، خودش خراب میشه پیش پیروانش، ما هم مشروعیت پیدا میکنیم، میگن بابا اینا حتما حکومت مشکلی نداره که علی ابن موسی هم قبول کرده رفته با اینا. بنابراین از دو طرف سوده. هر وقت هم دیدیم که قضیه جوری دیگه شد و اینا، خب میتونیم مسئله رو برش داریم یا راه حل دیگه ای هست. امام رضا علیه السلام چه کرد؟ از دو طرف به اینا ضربه زد. اولا از همون مدینه به همه فهموند که منو دارن میبرن، من نمیرم، مرا میروم، یعنی ظاهرش رفتنه، منو دارن میبرن، من بازداشت شدم، و فرمودن دیگه منو نخواهید دید، من دیگه به مدینه بر نمیگردم. یعنی از همون اول به همه پیام دادن که این بازداشته، من اینا رو قبول ندارم و دیگه هم من رو نخواهید دید، من بر نمیگردم، یعنی ما رو سربنش میکنن. خب این ضربه اول. او میخواست مشروعیت بگیره، ایشون گفت بفرماییم مشروعیت. این از همه اول دارم میگم که شما طاغوتید و دیکتاتورید و اینم جزء برنامه‌تونه، و الا پشیمون نشدید از کارهای قبلیتون که بخواید حکومت تحویل بدید. یعنی دیدی این ور سنبه پرزوره، همه جا داره قیام و انقلاب میشه، آمدی یک فیلم دیگه داره بازی میکنه. از اون طرف مشروعیت بهش نداد امام رضا، اما قدرت ازش گرفت، یعنی آمد از امکانات حکومت، بله، امام رضا علیه السلام زمانی که اول گفت که اصلا من به شرطی هم میام که در حکومت شما هیچ نوع دخالت و مشارکتی نکنم. همین نمایشی شما نمایش مگه نمیخوای؟ من در عزل و نصب هیچ کس، در تایید یا رد هیچ یک از کار شما مشارکت نمی کنم و امضام و پای هیچ حکم حکومت شما نخواهم گذاشت. این شرط امام رضا بود و تا آخرم چند بار هی مأمون میگو آقا یک نظری بفرمایید اینجا چه کار کنیم، این فلان، این قضاوت فلان هست. بفرمایید من از اول گفتم من یعنی من جزو حکومت شما نیستم، من که شما رو قبول نکردم. اما از اون طرف امام رضا سلام الله علیه از این فضا که برای اولین بار در تاریخ ائمه در تاریخ اسلام به وجود آمده بود، یعنی تا قبل از امام رضا هیچ یک از ائمه یک همچین فرصتی براشون پیش نیامده بود، همیشه تحت تعقیب و زندان و فلان. از بعد از کربلا دیگه ائمه ما اصلا اجازه نفس کشیدن نداشتن، هر کار بود مخفی بود. یه زمانی در دوره که رژیم بنی امیه به دست ایرانی ها همین خراسان سقوط کردن و بنی عباس آمد سر کار، دوره انتقال که یک رژیم رفت یک رژیم آمد و وسط یک نفسکشی پیدا شد اواخر امام باقر و در دوره امام صادق، ولی بلا فاصله بسته شد، باز امام صادق هم زندان و شهادت و اینا پیش آمد. اما دیگه هیچ وقت حکومت اینقدر عقب نشین نکرده بود که به امام علیه السلام بگه که خیلی خوب آقا شما اینقدر با ما بفرمایید، شما بیا خلیفه رهبر شما باشو، یعنی مجبور بشه این حرفو بزنه و بعد گرفتار حرف خودش بمونه، ولی تا دو سال بیشتر نتونه تحمل کنه، بعد دو سال بکشه امام رضا رو. امام رضا پس ببینید او خواست مشروعیت بگیره، ایشون نداد. از اول گفت من بازداشتم، من با حکومت شوز و حکومت شما نیستم و این رو همه فهموند. یعنی او هدف اصلی حکومت مأمون تیرش به سنگ خورد. اما از اون طرف استفاده شو کرد امام رضا. یعنی چی؟ گفت خب مگه نمیگید من الان قائم مقام رهبر و شخص دوم خلافت فلان هستیم. خب دیگه از این به بعد پس این همه شیعیانی که تو زندان و تبعید و تحت تعقیبا، اینا دیگه غیر قانونی نیست. یعنی اونایی که این همه تقریبا شیعه کلن زیرزمینی شده بود، حالا به این عنوان که خب رهبر ما که الان پیش خودتونه که خودتون قبول کردید، میگید ایشون هم تو حکومت، همه که مخفی بودن تو زیرزمین ها و جنگ چریکی و درگیری و تحت تعقیب، یه مرتبه علنی آمدن رو و شروع کردن هزار هزار از سمت های مختلف از حجاز عراق کجا اینا آمدن به سمت خراسان که به امام رضا اینجا ملحق بشن، ایشون اینجا قوی بشه و دشمن نتونه بعد با یک کودتای یا یک حرکتی انجام بده. این امامزاده هایی که میبینید که بسیاریشون هم فرزندان با واسطه یا بی واسطه یا با واسطه موسی بن جعفرن، اینا همه همین دوران اغلب بودن، اینا داشتن میامدن که به امام رضا ملحق بشن، که اینجا در واقع به یک معنا به جایی که حالا اونا کودتا کنن ما کودتا کنیم، دقت میکنید، و اینا همه رو بین راه حکومت میکشت. حضرت معصومه، حضرت فاطمه که اسمشون فاطمه است دیگه، ایشون چند سالشون بود؟ بله 27 ساله و ازدواج هم نکرده بودن، مجرد بود. اصلا دختران حضرت موسی بن جعفر خواهران امام رضا چندین نفرن هیچ کدوم ازدواج نکردن به دلیل فشار سنگین سیاسی، یعنی هیچ کس جرأت نمیکرد بیاد سراغ این خانواده زمان موسی بن جعفر. اونایی که می اومدن این خانوما حاضر نبودن با هر کسی ازدواج کنن، بله حاضر نبودن با هر کسی ازدواج کنن، ولی لذا حضرت فاطمه معصومه و خواهرانشون که چند نفر اونها هم همه شهید شدن ها، اینا همه تو همون مسیر قم تا صاوه شما اگه برید 5-6 تا امامزاده ان. رضا نامه نوشتن به ایشون که بیاید اینجا مرو، اینجا فضا بازه، از این فرصت استفاده کنیم برای گسترش تعالیم، که در واقع حضرت فاطمه معصومه بیان رهبری زنان از پایتخت که مروه که الان تو ترکمنستانه، از اونجا بیان رهبری کنن. حکومت به این راه حمله کردن و به کاروان اینا رو زدن. البته مسئولیت چی بوده نمیگرفتن، میگفتن معلومه کیان رازنن فلانن. خب اونجا همراهان از فاطمه از معصومه خیلی‌ها شهید شدن، جانباز شدن و خود ایشون صدمه دید. بعدم اینا رو مسموم کردن جوری که دیگه حضرت جناب فاطمه گفت که دیگه ما نمیتونیم به برادرم نمیرسیم و من دارم شهید میشم. و اینجا ساوه بود، گفتن قم این نزدیکاست، منو ببرید بریم قم، من اونجا شهید میشم، اونجا بمیرم، دفن میشم. برادر امام رضا، برادر بزرگیشون احمد ابن موسی شاچراغ، ایشون باش با 14,000 نیرو و شیعه میامدن از مدینه و اینا، از حجاز و عراق ملحقشن به امام رضا در خراسان مرو. وسط را به شیراز رسیده خبر رسید که امام رضا شهید شده، کشتنش. همونجا اینا دیگه آماده شدن برای درگیری. حکومت آمد، یک کربلایی تو شیراز ایجاد شده. حالا مردم خیالشون اونا اونجا همینطوری مثلا تو مهمونی بودن مرد. یک کربلا که یک نبرد بزرگ کربلایی و عاشورایی، ضربات بزرگی به حکومت میزنن و شهید میشن اونجا. یه عده‌شون جانباز میشن، یه عده تبعید و اسیر، یه عده فرار میکنن، مخفی میشن، مبارزات مخفی. خود جناب احمد ابن موسی جانباز میشه و مخفی میشه. یک سال مخفیانه تو منطقه با حکومت میجنگیده ایشون. اینا رو مردم نمیدونن، شاچراغ میگن خیلیشون شاه و فلان. ایشون نزدیک یک سال مخفیانه با یک گروهی از بازماندگان و عملیات مخفی بودن و این ور اوور ضربه میزدن به حکومت، درگیر بودن، سازماندهی میکردن. بعد یک سال مرکز رهبری اینا، قرارگاه فرماندهیشون که مخفی بود، خانه تیمیشون لو رفت و حکومت از طریق خونه، یه خونهی که همسایه خونه بود، اونجا نیروهاشو چید. و ایشون که برای یک کاری رفته بود با یک تیمی رفت، جمعی رفته بودن بیرون، از اون فرصت اینا استفاده کردن، دیوار سوراخ کرده بودن و وقتی اونا برگشتن اینا از اونجا ریختن تو، درگیری شد و شهید شدن اینا. اونا هم بعضی ها رو کشن، شهید شدن. این حرمی که الان میبینید مال احمد بن موسی است، این حرم همون محلی است که اونا شهید شدن. این قرارگاه مخفیشون بود و گفتن اصلا دفنشون هم نکنید، کل ساختمون رو خراب کردن روشون بشه خرابه، که دیگه اصلا اینجا قرار نبود که مزار و حرم و اینا بشه، یا خرابه ای. بعدها اینجا حرم شد. این امامزادهایی که میبینید همشون تقریبا همینطورن، شهیدن تحت تعقیب و انسانهای وارسته ای که مردم رو، مردم دوستشون داشتن. ببینید یکی از کارهایی که ائمه میکردن، یک نمونه نقل میکنن، سلیمان ابن عبدالملک خلیفه شراب میخورد، ظلم میکرد، آدم میکشتن، مسلمین رو زیر فشار داشتن، تبعیض‌های سنگین، مستضعفین رو نابود، اموال مردم رو غارت میکردن. این خلیفه مسلمینه. خب کسی اینا قرآن و دین و نماز و خدا رو قبول دارن. وقتی این مرد، یکی از علما که آدم خیلی مشهور و مهمی هم هست، نقل شده کاروان از شطور و اسب از کاخ آمد، همه اینا بارش کتاب‌هایی بود که فقط همین عالم نوشته بود، حدیث و تفسیر و کتاب‌های اخلاق و موعظه و تقوا و اینا نوشته، بار بر استرها و شطورها. از خزانه سلیمان ابن عبدالملک بیرون آمد، یعنی یک محدث بزرگ، یک عالم معروف که تو تمام کتاب‌های اسلامی اسمش هست. این آقا برای یه همچی خلیفه‌ای کتاب می‌نوشت، کتاب‌های اسلامی. های کتاب الان هم هست، خیلی هم قبولشون داره. یه آدمی که با کفار سازش میکرد علیه اسلام و مسلمین. خب حالا ائمه میدیدن میراث پیغمبر اکرم قرآن و سنت افتاده دست اینا، مردم هم که خبر ندارن، میگن اینا بالاخره حکومت اسلامیه، این هم عالمه، این مفسره، محدثه، نماز شب هم که میخونه، گناه هم که ما خیلی ندیدیم از اینا، اصلا خانوادش هم آدم های متدینیه، داره حدیث میخونه، داره قرآن میخونه. اگر اهل بیت نبودن اسلام الان کلن اسلام هم بود، امثال او خلیفه شرابخار بیدینی که پول میده کتاب حدیث و تفسیر بنویسن. این دین آمده برای تا ابد، نباید دست خوش تحریف بشه. باید ائمه کاری میکردن در دوران خودشون که تا قرنها بعد، تا الان که هزار خورده سال گذشته، ما و شما بفهمیم که بابا اسلام، اسلام اونا نیست، اسلام بنی عباس و بنی امیه نیست، اسلام تفسیر درست قرآن اینه نه اون. ولذا تو روایت اهل بیت بعضی حرفا که شما می‌بینید در مورد قرآن و سنت، گاهی به خودت میگی که مثلا برای چی این جمله داریم، چه موردی بوده. این اگه دقیق مطالعه کنید می‌بینید این جواب بعضی حرفایی بوده که اون موقع داشتن می‌زدن که شبیهش الان هم می‌زنن. یعنی امام علیه السلام داره اون رو افشا میکنه، جواب اون رو میده که این چیزی که این حرفی که زدن، این کتابی که نوشتن، این تفسیری که از این آیه شده، این تفسیر درباری و حکومتی، تفسیر درست نیست. این آیه معنیش این نیست، معنیش اینه. و حتی وقتی داره بحث کلامی فقهی ظاهرا غیر سیاسی میکنه، باز همینم چیه؟ همینم یک اثر سیاسی داره. و السلام علیکم و رحمت الله.